بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام عليكم ورحمة خدمت دوستان. همطور که میفرمایید برای ما هم قابل تصور نبود که یه روزی رسما آمریکا، اسرائیل و پشت پرده انگلیس، فرانسه، آلمان، ناتو و کمی پشت پرده رژیم‌های وابسته نفتی در منطقه همه با هم هجوم بیارن و رهبر انقلاب اسلامی رو به شهادت برسونن و هزاران نفر از مردم رو و 40-50 روز 40 روز بیش از 40-50 شهر ما شب و روز زیر بمباران باشه و 10,000 خانه رو، دانشگاه، بیمارستان، مسجد، مهد کودک، پادگان رو تخریب کنن. و باز ما مثل وقتهای قبل، مثل سالهای قبل همینطور ادامه بدیم مسیر عادی رو. تصور این که بزرگترین حمله و جنگ بعد از جنگ جهانی دوم، بزرگترین حمله امریکا و اسرائیل صورت بگیره و باز هم ما نفهمیم که مدیریت عادی کشور باید به کلی منقلب بشه، مدیریت اقتصاد کشور نباید مثل شرایط قبل از جنگ باشه، الگوی مصرف، الگوی توزیع، الگوی مدیریت باید تماما موقعیت زمان جنگ و یه جنگی که غیر از ایران و ملت ما هیچ کشوری در جهان قدرت مقاومت در برابر این حمله رو نداشت. ولی ما همه چی رو مثل که عادی گرفتیم، هم تو حکومت هم در بخشی از جامعه، نه شماها که زندگیتون و همه چیزتون رو کف دست گرفتید. این که چه کاری درست چه کاری نادرسته معیارش چیه؟ 40 چند ساله به ما میگن آقا آی مواظب باشید جنگ نشه، تو تله جنگ نیفت، آی مواظب باشید حمله نکنن، آی مواظب باشید تحریممون نکنن. بابا همین کارهایی که میگفتید نشه همه شد، الان منتظر چی؟ یعنی از چی میترسید که نشده تا حالا؟ بدترین تحریم های خودشون میگن قرن، یک قرن رو علیه ما کردن، بدترین جنگ رو انداختن علیه ما. بعضی عده میگن آقا یک کاری نکنیم جنگ شه، یک کاری نکنیم ما رو تحریم کنن. طرف آمدن بهش گفتن که مقدمه چینه بابات مرده، هی آروم آروم گفتن همه بالاخره شطور در خونه همه میخوابه و فلان اینا، حالا شطور اومده بالای بابات خوابیده. آروم آروم گفتن این گفت منظورتون چیه؟ گفت متاسفانه پدرتون فوت کردن. گفت نه یه چیزی شده شما نمیخواین بهم بگین. بابا اون تحریمایی که ازش میترسیدید، اون جنگی که هی میگفتید جنگ میشه حمله میکنن نابودمون میکنن، همینا بود. اصلا نمیخوان باور کنن پیروز شد ملت ایران. پیروز شدید، پیروز شدید، باور نمیکنن. دوستان ترامپ خودش به 10 زبان گفت ما شکست خوردیم، بلکه یه عده داخل ایران گفتن نه ما شکست خوردیم، شما تعارف میکنیم ما شکست خوردیم، گفت آره اینا شکست خوردن. شما این صحبتایی که تو همین 7-8 روز کرده ازش میپرسن، تو که گفتی میرم ایران رو تیکه تیکه میکنم، تجزیه میکنم، جهنم به پا میکنم، به عصر حجر برمیگردونم، نابودشون میکنم، نفتاشون هم مال منه، چرا حالا آمدین داریم مذاکره میکنی با ایران؟ جواب ترامپ چند روز قبله، میگه از من میپرسن چرا مجبور شدم مذاکره کنم به جای ادامه جنگ؟ چون یک، تنگه هرمز را بستن، برای ماه‌ها گرفتار کمبود شدید نفت و انرژی آمریکا و اروپا و همه میشدیم، ذخیره نفتی تمام خواهد شد، ما نمیتونیم یک جنگ طولانی رو ادامه بدیم با ایران. اینا یعنی ما شکست خوردیم، دو رده رهبرانشون رو همه رو زدیم، ولی اینا سقوط نکردن. مردمشون دیوونه ان، میان تو خیابونا که میگن بزن اینجا رو، میگن میگیم پولا رو میزنیم، میرن رو پولا میشینن، سفره میندازن، تخمه میشکنن، میگن بیا بزن. میگه به من میگن چرا جنگو ادامه ندادی؟ اگر همچنان به آنها ضربه میزدم ما کاری پیش نمیرفت، ما فقط یه چاره داشتیم، نیروی نظامی پیاده کنیم تو ایران، مثل عراق و افغانستان و کجا و کجا، یعنی چند صد هزار نیرو باید ببریم تو ایران. آخه قبلا گفت نیروهای ما رو در عراق و افغانستان ایران، قاسم سلیمانی و اینا زدن، گفت هزاران نفر از نیروهای آمریکا رو اینا کشتن، برای همین من سلیمانی رو ترور کردم. حالا که میگن ما کلا فقط 13 تا کشته دادیم توی درگیری ها، او زمانم که میگفتم اصلا کشته ندادیم، چند نفر ضربه مغزی شدن. حالا خود ترامپ سه بار تا حالا گفته چند هزار نیروهای آمریکایی یا در عراق و افغانستان یا کشته شدن یا دست و پاهاشون قطع شده و اینا همه کار ایرانی ها بود. دقت کردید؟ ما اگه تو خود ایران بریم چیکار میکنن؟ ما نیروی زمینی هم بریم ایران رو نمیتونیم بگیریم. آنها قدرتمندند. وقتی ما متوقف میشویم اصلا نیروهامونو ببریم تو ایران، بعد باید باشیم یه جایی متمرکز شیم. ما متوقف میشویم آنها بیرون میآیند و به ما ضربه میزنند. داره صریحا میگه ما تو جنگ نتونستیم، نیروی زمینی هم نمیتونیم ببریم. ولو آنها را با تمام قدرت بمباران بکنیم، ولی تنگه هرمز همچنان بسته میماند. همه جای تنگه مین میگذاشتند. موشک‌ها هم دائم بالای سر کشتی‌های میلیارد دلاری ما در پرواز بود و هیچ کشتی نمی‌توانست حرکت کند و ما تا ماه‌ها نفت نداشتیم. میگه چرا یک عده احمق در آمریکا میگویند آمریکا شکست خورد و تسلیم ایران شد؟ من ایران را از بین بردم. اوباما که برجامو امضا کرد و اینا، آمده به ترامپ متلک میگه. دقت کنید، اوباما میگه که این آقای عمو چیکار کرد؟ ما با ایران بدون جنگ، با برجام، با برجام ما 11 تن اورانیوم، نمیدونم 100 تن آب سنگین رو از ایران خارج شد. نه ما میلیاردها خرج جنگ کردیم، نه کشته دادیم، نه ایجوب تو دنیا آبروریزی شد. برجام خیلی عالی کار میکرد. این اوباما رئیس جمهور قبل میکرد. ترامپ از برجام خارج شد که گفت، چون گفت برجام کافی نیست، باید بریم ایران رو کلا نابود کنیم. یک جنگ بسیار پرهزینه راه انداخت تا شاید به چیزی کمتر از برجام برسد. در برجام ایران موافقت کرده بود سلاح هسته‌ای تولید نکند، اما ترامپ از آن قرارداد خارج شد و ایران ظرفیت هسته‌ای و قدرت منطقه‌ایش بیشتر شد و وارد جنگی شدیم که میلیاردها و میلیاردها دلار برای آمریکا هزینه شد. فشار بسیار سنگینی بر ارتش آمریکا وارد آمده. تعداد زیادی از نیروهای ما جان خود را از دست دادند، همونهایی که میگن 13 تا کشته دادیم، و به نظر میرسد به جایی که قبل از شروع جنگ بودیم برمیگردیم، البته شاید کمی بدتر. جنگ حالا این اتفاق اول اینا رو میگه و ترامپ این حرفا رو زد. بعد در اینجا بعضی دوستان، من نمیگم سوء نیت و نمیدونم خیانت و حرفا، من نمیگم راجع به افراد، اما محاسبه غلط، نفهمیدن درست، واقع بین نبودن، نمیگم ایدئولوژیک نبودن، انقلابی نبودن، میگم واقع بین نبودن، اصلا واقعیت رو نمیبینه، محاسبات غلط، پیروز رو شکست خورده میبینه، شکست خورده رو پیروز. بعد آمدن گفتن بله بعضمون خرابه، بحث شخص ندارم. گفتن وقتی میجنگید پای لرزش بنش. ما جنگیدیم یا او؟ ما حمله کردیم به آمریکا یا آمریکا به ما حمله کرد؟ خب حالا چه پیامی میده به دشمن؟ حالا من یادتون میارم اول دهه 60 که جنگ شد و تحریم هم بود و جنگ داخلی هم تو کردستان و کجا و چند جا بود، شهید رجایی میگه یه وقتی مسئول دولت بود، گفت من یه وقتی دیدم برای یک روز دیگه گندم داریم. دقت کنید جمله رو، تو انبارهامون پس فردا نون نداریم، ولی نه به مردم چیزی گفتم، به امامم که پیغام دادیم، امام گفت خدا درست میکنه، شما برای خدا میجنگید، خدا درست کن. برید جای دیگری که دارین پولا رو حرام میکنین، ضایع میشه، اسراف میشه، اونا رو برید اونا رو درست کنید. خب حالا رجایی ولی محکم میساد، پیروزم شدیم. زمانی بود که فشنگ نداشتیم، به ما سیم خاردار نمیدادن، هیچی نداشتیم واقعا، دست خالی، ولی یقین داشتیم که باید مقاومت کنیم. ببین وقتی تصمیم میگیری مقاومت کنی، ضعفاتو میری حل میکنی، مشکلاتتو میری حل میکنی. وقتی تصمیم نداری که بیستی، دنبال بهانه میگردی، با کوچکترین مشکل میگه آی دندونم درد میکنه، من نمیجنگم. ولی اگه بخوای بجنگی، دندونت درد میکنه، همونجا یا علاج میکنه یا همونجا میکنیش، میکنی دندونتو، میکنی میندازی دور. تصمیم، اگر گفتی، امام میگفت اگر گفتید ما میتوانیم، میتوانید، اگر گفتید ما نمیتوانیم، حتما نمیتوانید. آقا واقعیت رو نگاه کنید، امکانات اون طرف چیه، ما چیه؟ بله درسته، شاه، صدام، شوروی سقوط کرد، چی چی، همه اینا رو میگفتید نمیشه، امکان نداره، امکانات او طرف بود، این طرف نبود. چطور شد؟ چطور حزب الله اسرائیل رو از لبنان بیرون کرد؟ چطور الان هنوز غزه رو نتونستن بگیرن؟ پس کشور را میشود اداره کرد به شرطی که درست اداره کنیم. بدون هسته‌ای، مذاکره هسته‌ای تحریم نمیشه برداشت. خب مذاکره هسته‌ای که 20 سال کردیم با دولت‌های مختلف، هر چی هم تقریبا خواستن کردید و اونا به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نکردن. بعد صحبت‌هایی که در داخل البته دلسوزانه گفت آی نمیشه، نمیتونیم، گرفتاریم. ترامپ ادبیاتش عوض شد. رئیس جمهور گفت نه، ما بدون وادادن مذاکره میکنیم و حقوقمون رو نمیذاریم نادیده بگیرن، سر خم نمیکنیم. با مذاکره بدون اراده مقاومت، چیزی رو که آمریکا تو جنگ نتونسته به دست بیاره تو مذاکره میخواد به دست بیاره. آقا اگه مذاکره نکنیم جنگ ادامه پیدا میکنه، بدتر میشه. خب حالا دقت کنید، یه پروفسور استاد برجسته علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، نظریه پرداز برجسته علوم سیاسی آمریکا، میگه همه میدونیم ترامپ و آمریکا هیچ چاره ای ندارد جز آن که در برابر ایران کوتاه بیاید. هیچ راهبرد پیروزمندانه جایگزینی برای آمریکا وجود ندارد و ادامه وضع موجود برای آمریکا فاجعه بار خواهد بود. به نظر من بسیاری درک نمی کنند که این هارت و پورتی که ترامپ می کند به دلیل ترس است. ترس از یک رکود بزرگ و بی سابقه اقتصادی در آمریکا و فروپاشی اقتصاد آمریکا و جهان. یعنی اینقدر برشون گرون تموم شده. خب معلومه برای ما مشکل به وجود میاد. مثل که تو جنگ بگه آقا من به شرط می جنگم که تیر نخورم. من میام جبهه، ولی خب باید قول بدین تیر، ترکش، تشنگی، گشنگی نداره. خب جنگ نیست که. دشمن بیشتر از ما ضربه خورده. دشمن بیشتر از ما ترسیده. قرآن میفرماد اونا ضربه خوردن، شما ضربه خوردی، اونا هم ضربه خوردن. چرا اونا مقاومتشون از شما بیشتر باشه؟ میگه ما همین الان جنگی را پشت سر گذاشتیم که بزرگترین جنگ آمریکا با همه قدرتش بود و نتوانستیم کنترل تنگه هرمز را به دست آوریم. حالا چگونه میخواهند بعد با زور کنترل آن را در اختیار بگیرن؟ چون این چیزی اتفاق نخواهد افتاد. ولی وقتی حرفا داخل ایران زده میشه، میگه اینجوری اونجوری. حالا بعد از این ترامپ چی گفت؟ بعد از این صحبت ها حالا چی گفت؟ بعد از اون صحبت هایی که آی ما نمیتونیم فلان، جمله های بعدی ترامپ، جنگ ایران را به بنبست رسانده. آنها که میگویند ایران وضعش از 4 ماه پیش بهتر است، میتوانید تصور کنید چقدر احمقند. بعد میگه ایران تمام شد، ایران از سر استیصال با ما مذاکره کرد، یک سنت به ایران نخواهیم داد، 60 روز مهلت گرفته ایم برای تجهیز دوباره و بمباران احتمالی بعدی. صحیح داره میگه، گفته 60 روز مهلت گرفتیم، لیست ترورای بعدی رو داریم میبندیم، بله، و داریم بازسازی میکنیم نیروهامونو، سلاحامونو. ما از روی ناامیدی با ایران ملاقات نکردیم، ایران ناامید و طرف شکست خورده است، آنها تمام شده اند. ما این 60 روز خود را بازیافت خواهیم کرد. ایران نه پولی دریافت میکند، حتی یک سنت. بعدم گفت که کاری نکنید. آقای پزشکیان بنده خدا گفت که ما از غنی‌سازی دست نمیکشیم، حق ملت ماست. بلا فاصله ترامپ گفت دهنتو ببند. همینطور توهین‌آمیز گفت بهتره این آقا دهنشو ببنده و الا ایران هم نابود میکنیم. بعد هیئت مذاکره کننده رو چی گفت؟ گفت کاری نکنید همینایی هم که اومدن در چیز در سوئیس، همینا رو هم بازداشت کنیم مثل مادورو، مثل عمر، اینا رو بیان بگیرم ببرم. دو رده کامل از رهبران ایران را زدیم، ترور کردیم. تورمشان، تورم خیلی بالاست، ولی قبل از جنگ هم بالا بود. در برابر تورم تو جنگ 100 تا راه حل داری، مدیریت اقتصاد و خیلی چیزا رو تغییر بدی، به حالت عادی بشی، مثل که تو مهمانی بعد بگی که جنگ شده ما تحت فشار، خب معلومه تحت فشار، تکون بخور. دقت کنید، گفتن ما تورم گران بیکاری و ایناست، بعدش اومد اینا رو گفت. گفت تورم در ایران حقوق سربازانشان را نمیتوانند بدهند و نفت داره فقران میکنه و بازار سهام و مشاغل آمریکا در بالاترین سطح، اقتصاد ما درجه یک عالی. از هر دو طرف داره دروغ میگه، روزی 7-8 تا توییت میزنه تناقض و دروغ. بهش گفتن آقا این توییت های شما که ما رو گیج کرد، خبرنگار آمریکایی. گفت اب نداره، ما میخوایم ایرانی ها گیج بشن. بله این توییت های یه آدم معیار نیست، 100 تا دروغ میگه، 100 تا خیانت میکنه. الان میگه ایرانی ها باهوشن، قهرمانن، فلان. نیم ساعت بعد میگه که این ملت وحشی ان و باید از بین برن. آدم روانی خب من دمت گرم. باور کن همین پیرمرد با عصاش تو جنگ اینا جنگیدن پیروز شدیم، و الا خیلی ها همون موقع میگفتن نمیشه، نمیتونیم، نباید. اول میگن نمیتوانم، بعد میشه نمیتوانیم کلن. امام گفت خب شما نمیتونیم. حتی زمان جنگ من یادمه بعضی ها رفتن پیش امام گفتن آقا دیگه نمیشه. بعد سال 4 جنگ بود، نمیشه دیگه، همه دنیا پشت صدام هم نمیشه. یه خسته شدن ملت. امام گفت که ملت خسته شدن یا خودت؟ اگر خودت خسته شدی برو کنار، کسی دیگه هم اگر نیست خودم میام اداره میکنم جنگو. ببینید آقا این دقت کنید، هیچ جنگی در تاریخ با فقط مذاکره تمام نشده. همیشه مذاکره میاد منافع طرف پیروز رو به طرف شکست خورده در جبهه تحمیل میکنه. همه قراردادهای بین المللی اینجوری نوشته شدن. همه هیچ مذاکره اینه میاد بگه که چون حق با ماست تو باید تسلیم بشی، و هم بگه ای خیلی خب چشم. فقط یک چیز ضمانت میکنه که اینا دوباره ترورها، بمبارانها، تحریمها اینا رو بدتر از قبل شروع نکنن. فقط یک چیز. ای گفتی چیه؟ قدرت. قدرت است، قدرت معنوی در کنارش قدرت مادی. الان ایران هم قدرت هم جرأتشو نشون داد داره، هم ملت هم رزمنده ها. راجع به اشخاص یا پشت پرده بحثایی که داخل بوده یا بیرون بوده، اولا این بخششو اطلاعات هم در حد شماست، یعنی همیشه که تو رسانه اومده، اینکه واقعا پشت صحنه کیا چی گفتن، چرا چی شده، شایعات مختلف از دو طرف میشنویم تو فضای مجازی، نمیدونم کدوم خبرها راست و کدوم دروغه. این هم که هر کس سوال و انتقاد میکنه، میگه تو مذاکرات چی میدید چی میستونید، سر چیا توافق کردید، هر کسی سوال رو بکنه بهش بگن افراطی و خوارج و نمیدونم گروه فرقان جدید و این حرفا، اینا خلاف مبانی انقلاب و خلاف شرع و خلاف اخلاق. سوال کنن آقا سر چی مذاکره کردید، چیکار کردید، چیکار، به اینا بگیم اینا افراطی ان، ضد ولایت فقیه ان، این حرف نادرستی است. از اون طرف هم بگیم هر کس مذاکره کرده سازشکار، خائن، خیانت کرده به ولایت فقیه، این هم درست نیست. نسبت به اشخاص سوالاتی داریم، نقدهایی داریم، نکات مثبت دارن، نکات منفی دارن، یا این سوالات مطرح جواب بده. اما اینکه متهم کنیم تو خائنی، تو ضد ولایتی، تو اینا، نه، این نیستش که فرق میکنه ضعف با خیانت. ممکنه کسی حسن نیت داره و واقعا فکر میکنه این کار به نفع کشوره، مثل یک فرمانده گردانی که یک خاکریز رو به عهده میگیره، بعد میبینه 100 تا تانک اومد، میگه نمیشه. یک فرمانده گردان داریم 200 تا تانک میاد، نمیگه نمیشه، شروع میکنه سری سازماندهی که چیکار کنه، چطور بشه. حالا اجازه بدید من عرضمو تموم کنم. حالا ببین من اینجا نمیخوایم اشخاص رو بکوبیم یا بیاریم بالا، دقت کنید. بذارید ما راجع به خط فکر اجازه بدید. ببینید یکی میگفت که اینا خوارج این دورانن، یکی میگه پشت پرده خیانت کرده قالیباف و پزشکیان و جلیلی معیار نیستن، ما به اشخاص کار نداریم. ضمن اینکه من به شما بگم در اولین فرصت آمریکا همه اینا رو با هم ترور میکنه، خط و ربط رو مشخص میکنیم. کسانی که سوال میکردن چندین هفته که مذاکرات چیکار میکنید، بهشون میگفتن شما ضد ولایت فقیهین، این حرف خلاف بود. اینم که هر کس مذاکره بکنه بگیم این قصد خیانت داره و ولایت پذیر نیست، اینم درست نیست. باید ببینیم چه کسی در مذاکره چی گفت، آیا خط قرمزهایی که رهبری تعیین کرده هر کدوم زیر پا گذاشته مصداق این حرف هست، کی هست کی نیست. ببینید ما ملاک داریم، ملت ما در موضع ضعف نیست، ما در موضع قدرتیم. چرا وقتی قدرت داریم، اصلا شما میدونید وقتی قدرت دارید که بدانید قدرت دارید، اگر ندانید که قدرت دارید شما قدرت ندارید. قدرتی که نتونی اعمال بکنی، جرأتشو نداشته باشی، قدرت نیست. بعد مذاکره یه خط قرمزایی داره، رعایت بشه اون مذاکره مشروعه، رعایت نشه اون مذاکره و محصول اون مذاکره نامشروعه. یه دفعه گفتن آمریکا و اسرائیل با ملت کار ندارن، با حکومت کار دارن. ترامپ 3 بار تا حالا گفته ملت ایران از بین بره، این ملت وحشیان. اسرائیل، حکومت اسرائیل تا حالا چند بار گفته، این آخرین جمله شونه در کنست، میگه ما با ملت ایران دشمنیم، ما با ملت ایران در حال جنگیم، باید مردم ایران را بمباران کرد و به آنها گرسنگی داد. این همونایی که 80% مردم به اصطلاح اسرائیل تو نظرسنجی گفتن آیا شما موافقید کودکان غزه رو بکشیم؟ 80% گفتن آره بچه‌هاشون رو بکشید. اینا همونه. میگه ما اصلا بس ما فقط حکومت نیست. در این حال همو اسرائیلی ببینید میگه ایران چقدر قوی شده. موش فیگلینز از مشاورین نزدیک نتانیاهو میگه متاسفانه ایران در این جنگ نظم نوین جهانی را دوباره ترسیم کرد. اون یکی دیگه شون میگه ایران شده چهارمین ابرقدرت جهان و ترامپ ایران را ابرقدرت کرد. میگه ایران بزرگترین تغییر ژئوپلیتیک جهان را، جغرافیای سیاسی رو، بعد از جنگ جهانی دوم انجام داد. اینا مقامات اسرائیل میگن. میگه آمریکا و اسرائیل در برابر ایرانی ها شکست خوردند. آمریکا دومش را روی کولش گذاشت و عقب نشینی کرد. متاسفانه ایران اراده خود را بر همه ما تحمیل کرد. توازن قوا به نفع ایران به هم ریخته است و من حاضرم با این موضوع شرط ببندم. حالا ببینید شما فرمودید معیار چیه؟ اینه، تعهداتی که داده شده چیا بوده؟ یک، گفتن آمریکا باید تعهد کنه، همین شرطایی که تو همین تفاهم نامه اومده، توی تفاهم نامه هم شرطای خیلی خوبی هست، هم شرطای مشکوک و مبهمیه که از 0 تا 100 میشه در موردش حرف زد، یعنی هیچ ضمانتی نداره، هیچ معنای مصداقی نداره. هم آمریکا میگه با بهانه او همه کار میتونه بکنه، هم ما هر کاری زورمون برسه میتونیم. قرار بود که عملیات نظامی به هیچ وجه تهدید نکنن. اینا رفتن اونجا دارن مذاکره میکنن، ترامپ میگه کار نکنید بقیه ایران رو کلا نابود کنم، با خاک یکسان کنم. قرار بود آتش بس در همه جا باشد، آتش بس که هیچی، بدترین و خشنترین وحشیانه‌ترین حملات رو بعد از این قضایا کردن. اسرائیل تا الان از بعد از اینکه حزب الله و ایران از بیروت بیرون شیختن دهه 60 عقب نشینی کرد رفت، از اون موقع تا الان هیچ وقت به اندازه الان توی لبنان پیشروی نکرده، یه بخش عظیمی از لبنان رو گرفته. بعد شما میدونید توی جنگ رمضان ایران 3000 خورده ای شهید داده که البته یکیش هم زیاده. میدونید لبنان برای دفاع از ایران 4000 خورده ای شهید داد، یعنی لبنانی ها از خود ما بیشتر شهید دادن در دفاع از ایران، چون وقتی که اینا حمله کردن به ایران لبنان حزب الله حمله کرد به اسرائیل. بله، خب بله شما میگید، ولی بعضی میگه آقا بشه. خب حالا قرار بود آتش بس باشه، زدن 4000 خورده اینا رو کشتن. میدونید که ده ها روستا رو کلا اون جنوب لبنان رو با خاک یکسان کردن که اصلا دیگه کسی بخواد برگرده خونه زندگی نداره که برنگرده. گفتن تهدید و مداخله نباید بکنی، کردن. قرار بود شرطی بود که تنگه هرمز در اختیار ایران باید باشه، بله، و زیر نظر ما، و پولم باید بدن. دیروز رسما ترامپ گفت تنگه ربطی به ایران نداره، یک ریال هم هیچ کس عوارض نمیده و نمیدیم. راجع به هسته‌ای قرار بود ما اساسا مذاکره هسته‌ای نداشته باشیم. خب بعضی دوستانی که مذاکره کردن گفتن آقا خب اگه این باشه اصلا آمریکا نمیاد مذاکره کنه، و ما بالاخره باید بگیم خیلی خب بیان راجع به هسته‌ای صحبت کنیم، ما تا نمیذاریم مثلا مثل برجام بشه. این تو ذهنشون این بود که بفرمایید چرا با این که صریح میگن نکنید میرن میکنن، میگه آقا با گاز و ترمز بازی کنیم یک کم ولو بریم جلو. مثلا الان جنگ تو لبنان تمام شد، نمیدونم فعلا قول دادن بعضی از پولا رو بدن، باز از اون طرف میگن چیزایی که اصلا راست و دروغش گفتن که پولایی که گفتم از ایران بهش پس میدیم یه مقدار کم، او باید زیر نظر ما محصولات کشاورزی آمریکایی رو بخرن ببرن. و اینجا وزارت خارجه امروز دیدم تکذیب کرد، گفتن ما اصلا همچین حرفی نزدیم. ترامپ گفت ایران دروغ میگه که مذاکره هسته‌ای نیست. ایران قبول کرده و مجبور قبول کنه که ما تمام چیزو بازرسیای مثل قبل، مثل دوران برجام، همه رو میایم انجام میدیم و اینا. اینا اعلام کردن که اصلا ما مذاکره هسته‌ای نکردیم با اونا به هیچ وجه. حالا من ببین میخوام بگم اینقدر خبرای میاد که زد و نقیز، متاسفانه او روزی 4 تا اونا توییت میزنن، اینا هر 4 روز یکی. اصلا اینجوری نیست، باید دائم بیاد جواب بدید. آمریکا تعهداتی که کرد، جلسه مذاکره سوئیس که تمام شد رسما اسرائیل اعلام کرد 1 میلیمتر از خاک اشغالی لبنان رو که تو همین یک دو هفته گرفتیم 1 میلیمتر عقب نشینی نمیکنه. ترامپ تهدید کرد یک کافیه من یک تماس بگیرم دوباره محاصره برگرده و بازرسی ها و نه. راجع به محاصره هم به شما عرض کنم، آمریکا ناوهاش رو ترسید نیاورد جلو، رفتن دور توی اقیانوس هند یه حلقه ای تشکیل دادن. به ترامپ گفتن چطور جرأت کردی حمله کردی؟ گفت من باور نمی‌کردم اینا حمله کنن به پایگاه‌های آمریکا توی عربستان و کویت و قطر و بحرین و اینا، همه رو اصلا باور نمی‌کردیم. بعد اصلا باور نمی‌کردیم اینا تنگه هرمز رو بخوان جرأت کنن ببندن و بتونن ببندن. ما اگه از قبل دارو می‌دونستیم تصمیمای اینجوری نمی‌گرفتیم. ما فکر کردیم نمی‌گن. خب حالا راجع به این ناواشون هم همینطوره. ما که اون زمان سیم خاردار نمی‌دادن، چطور موشک چند هزار کیلومتری نقطه زن داریم؟ چطور پهبادایی ساختیم که ترامپ رسما گفت برید از اون پهبادهای ایران، همین شاهد چیه؟ برید از رو پهبادهای ایران مهندسی معکوس کنین، کپی بزنین. اینا پهباداشون از کل موشک‌ها و هواپیماها و فانتوم‌های ما مؤثرتره و ارزان‌تره و معقول‌تره. میدونید دستور داده برن هزار هزار از این پهپادهای ایران تولید کنن. خب وقتی ما این کارا رو میتونیم، راه حلی برای که محاصره میکنه مجبورشون کنی دست برداره نداریم؟ کمی نفتای اینا رو توی منطقه بزن خودشون میرن. تهرانی مقدم ها، قاسم سلیمانی ها، گفتیم دیگه، بل گفتیم، تنگ سیری ها هستن الان. ظرف یک ماه یک راهی پیدا کن که این موشک هایی که اگر بخوره تو ناو غرقش میکنه راهنش رو پیدا کن. پیدا میشه. یکی از دوستان میگفت اعلام کنن ما نه به عنوان رسمی هزاران نفر رزمندگان بیمرز بدون مرز، ما میریم لبنان و اسرائیل رو میزنیم عقب. اگر گفتیم که نمیشه، ناواشو توی اونجا نمیتونیم بزنیم عقب، بابا فوق اصلا نفتای اینا رو بزن، بذار اونها نفتای ما رو بزنه. من واقعا عقیده می که اگه نفتای هر دومون بزنم به نفع همشت، نفتای اونا رو بزنی به نفع، چون اونا پول نفتشون فقط اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا و اروپا داره با همین نفت عربای خائن داره اداره میشه. اینا این میلیاردها پول اینا بود که زمان صدام میدادن علیه ما، این میلیاردها پول نفت دلارای نفتی اینا بود که داعش رو ساخت. این دلارای نفتی تو همین جنگ اخیر در علیه غزه و لبنان و یمن به نفع اسرائیل کار کردن، تو همین جنگ رمضان هم اینا با دلارهای نفتی علیه ملت ما میزدن. اصلا کل نفت اینا رو بزنید ببینید دنیا چیکار میشه. دوستان، نه آمریکا، نه اروپا، نه دنیا تحمل یک جنگ بزرگ برای 30-40 روز دیگر رو ندارن. بله ما مشکلات خواهیم داشت، دو ماه همه دست به دست هم بدن و همه وایستن. این ملتی که صد و خورده این روز تو خیابوناست، اینا جنگ رو اینا پیش بردن، انقلاب رو اینا پیروز کردن. هر کاری شده شما کردین، نه اونایی که میترسن و میترسانند. زمان امام شهید هم میگفت که آقای امام گفت دلیل چی؟ تجربه دهه 60 وقتی که جاسوسای آمریکا رو ایران آزاد کردن، اونجا یه مذاکره بین ایران و آمریکا شد با وساطت الجزایر. شما میدونید جزء مواد و قرارداد که آمریکا امضا کرد چی بود؟ همینایی بود که الان دوباره میخوایم ازش امضا بگیریم. آمریکا در قرارداد الجزایر دهه 60، 40 سال قبل امضا کرد که آمریکا در امور داخلی ایران دخالت نخواهد کرد. امضا کرد که پولهای ایران که آمریکا توقیف کرده به ایران پس خواهد داد. همه را امضا کرده. 40 سال پیش چه امضای دیگه میخواد؟ اینا رو امضا کرده و این جنایت رو کرده. بعد برجام رو که او همه امتیاز دادید و او به تعهداتشون عمل نکرد، که اوباما میگه ما با برجام بیشتر تونستیم از ایران امتیاز بگیریم تا تو جنگ. خب برجام رو آمد پاره کرد. جنگ اول که یک سال ازش گذشته، بله، وسط مذاکره شروع کرد. جنگ دوم باز وسط مذاکره آمد، رهبر ما رو امام مظلوم و شهید که واقعا زندگی بعد از خامنه‌ای خیلی سخته. اصلا صداشو که میشنوه آدم، حرفاشو، دلسوزیاشو، صداقتشو، شجاعتشو، توف برو روزگاری که بزنن اینا رهبر رو. از صلح با آمریکا صحبت کنیم؟ ما با آمریکا و آمریکا با ما صلح نخواهد و نخواهیم کرد. آمریکا دنبال صلح با شما نیست. آمریکا دنبال بردهداری است. میگه باید برگردی به دوران زمان شاه. دوباره باید شما بشید یکی از رعایا و بردگان آمریکا. آمریکا حاضر به مذاکره برابر. آمریکا مذاکره نمیخواد، اطاعت میخواد. ببینید دوستان، سه تا گزاره، کسایی که این سه تا گزاره رو قبول دارن میگن صلح با آمریکا. گزاره اول، آمریکا شکست ناپذیر است. گزاره دوم، ایران ضعیف است و شکست میخوره از پدر میاد. گزاره سوم، آمریکا منطقی و پابند به تعهداتش. این سه تا گزاره واقع بینانه هست یا نیست؟ نمیگم انقلابی هست یا نه، اسلامی هست یا نه، میگم مثلا واقعیت داره. خب دیروز دیدم یکی از مسئولین پیروز توییت زده که اسرائیل نمیذاره ما و آمریکا صلح کنیم. یکی از مسئولین رسانه‌ای تشکیلات رسمی کشوره، اسرائیل فاسد پلید نمیگذاره صلح بین ایران و آمریکا. یکی دیگه شون میگه که اسرائیل از آمریکا حرف شنوی نداره، آمریکا گفته اسرائیل نکن بی تربیت. خب اینا همه، یعنی کسی که باور کنه اسرائیل و آمریکا دو جریانن، اسرائیل بدون اجازه یا آمریکا کاری این کارهای خطرناک رو میکنه، یا آمریکا بدون حمایت سرمایه‌دارای صهیونیستی حرف میزنه، خب این واقع بین نیست، یه عقل سیاسی نداره، یه اصلا خلاف واقعه. باید واقعیت این خواهرمون خلاصه کل حرفای منو گفت، میگه ازگل. حالا ببینید این قضیه، میخواییم با آمریکا صلح کنیم، خب غلط میکنید، ما با آمریکا صلح نداریم. ما تازه بخوایم ما با آمریکا صلح کنیم، آمریکا نمیخواد با شما صلح کنه، آمریکا برده میخواد، آمریکا برده میخواد. این بیشرف وقتی که رهبر رو زدن گفت رهبر بعدیتون رو خودم باید تعیین کنم، من باید اجازه بدم که اینجوری. هن اینا همین الان دنبال زدن رهبر، همین الان دارن لیست ترور بعدیشون آماده میکنن، همین الان دارن دوباره مهمات میارن که ترامپ گفت ما توی 60 روز خودمون رو بازسازی داریم میکنیم آماده حمله بعدی. بعضی از دوستانی که تو مذاکرات بودن حرفشون اینه، ما میخوایم همین خواسته ها و خط قرمزهایی که ایران داره، بله، در جلسات گفتگو هر مقدارشو که بتونیم، هر مقدارشو که بتونیم، همشو میدونیم نمیشه. حتی من از یکی از آقایون شنیدم گفت ما خودمونم میدونیم جنگ دوباره میشه. ما میخوایم تا میشود در مذاکرات بدون جنگ امتیازهایی که میتونیم بگیریم این مقدار بگیریم، یعنی به این مقدار خوشبینن و میگن که یه مقدار شده بقیه میشه. حالا این تعهدات بعضیاش مبهمه و معلوم نیست چه تعهدی رو تفاهمه نه تفاهم. بعضی ماده هاش تنگ هرمز رو ول میکنیم، بعد میگیم بیا مذاکره کنیم، بعضی مذاکرات او اهداف او شرط ها تامین میشه، در واقع تامین نمیشه. نه، من قول میدم بشه. از طرف ترامپ قول میدی چی رو ضمانت میکنی؟ تعهد میکنی که ترامپ به وعده هاش عمل کنه؟ چجوری چنین تعهدی میکنید؟ دیپلمات واقع بینه ولو غیر انقلابی، اما منافع کشورش در نظرشون باشه، این حرف خیلی منطقیه که این تصویر از دشمن که اینا قوی هن ما ضعیف هن هیچ کار نمیتونیم بکنیم. دو روز قبل که ترامپ حرفش خیلی مؤدبانه شد گفت که دیدین حرفای ترامپ 180 درجه تغییر کرد، خوب شد. بعد که ایشون اینو گفت، او گفت که کار نکن بیام دهنتو پاره کنیم. ترامپ گفت که دهنتو ببند و الا میام کشورتون رو بقیه‌اش هم نابود میکنیم. خب بعد اینجوری جواب میدن، یعنی به محض اینکه ضعف نشون میدی این گرگ وحشی وحشی‌تر میشن. امام گفت اینا سگ وحشی ان، وقتی حمله میکنن پارس میکنن، اگر بری عقب میان جلو، اگر وایسی وای میستن، بری جلو میرن عقب. اینا ما چند بار امتحان کردیم. بعضی دوستان گفتن عوارض از تنگه، ما رفتیم قوانین رو دیدیم قانونی نیست. حالا دقت کنید، حالا سوال اینه که مگه این حمله که آمریکا به ایران کرد مگه اینا قانونی بود؟ مگر ترور امام شهید قانونیه؟ مگر این جنایاتی که تو منطقه کردن و میکنن مگر قانونیه؟ رفتن رئیس جمهور ونزوئلا رو دوزیدن بردن، اینا مگه قانونیه؟ برای چی وقتی که اینا قانون سرشون نمیشه جنایت میکنن از قانون حرف میزنید؟ این دنیا جنگل، قانونی وجود نداره. الان رئیس سازمان، اینا رئیس سازمان ملل انرژی اتمی، اینا همه آدمای دست نشانده آمریکا دستور میده. اصلا فرض کن گرفتن عوارض از تنگه هرمز خلاف قانونه، که خلاف قانون نیست، حالا اسمش عوارض نباشه، اسمای دیگه. همین الان کشورهای مختلف دارن همین کارو میکنن. الان ترکیه دو تا تنگه بین المللی داره از همه میگیره. خب اصلا ولی فرض کنیم خلاف قانون، شما با کی داری از قانون حرف میزنی و از کدوم قانون داری حرف میزنی؟ آمده رهبر تو فرمانده های سپاه و ارتش رو چند هزار مردم رو کشته، 50-60 هزار خونه رو بمباران کرده، کدوم قانون؟ بله ما میخواییم کار غیر قانونی بکنیم تو این دنیا، از کدوم قانون عدالت حرف میزنی؟ بعد از زدن سلیمانی، شهید سلیمانی، آقا چی گفت؟ گفت که آمریکا رو از منطقه باید بیرون کنیم. همین الان توی جنگ تقریبا آمریکا رو از منطقه ریختن بیرون. بچه ها تمام پایگاه های آمریکا رو زدن، لتو پار کردن. نباید دوباره اجازه بدیم آمریکا یا بیان تو پایگاه ها دوباره. این کارو کردی، شما آمریکا رو بیرون کردید. برای اولین بار ناوهای جنگی آمریکا، انگلیس تو خلیج فارس نیستن، جرئت نمیکنن بیان. اولین بار این کارو شده. خب شما که این کارهای بزرگ تونستین بکنید، مگر ما باید قانون سرمون بشه وقتی اینا قانون سرشون نمیشه؟ راجع به قصاص، داخل آمریکا صدها هزار طرفدار آماده هر مشکلی ما داریم. همون زمانی که سلیمانی شهید شد تو 20 ایالت آمریکا عکس سلیمانی رو بردن بالا، آمریکایی‌ها، و عکس ترامپ رو اون موقع، عکس رئیس جمهور خودشون رو آتش زدن. وقتی تو صریح میگی ترور میکنم، من ترور کردم، من رهبرتون رو زدم، گفته ما دو رده کامل سران ایران رو کلن زدیم. اینایی که هستن رده بعدی شدن، یکم فلان و اینا، اگرم حرف بزنن یک دو لایه دیگه هم برمیداریم، بعد دیگه کسی انقلابی منقلابی دیگه نمیمونه. بعد بچه های کوچیکی میان میگن، گریه میکنن، زود میان تسلیم میشن. وقتی تو اینجوری حرف میزنی، این طرف حالا رسماً هم نمیخوان اعلام بکنن، بله یه جایزه چند میلیون دلاری مردم تعیین کنن، هر کس ترامپ رو بزنه چند میلیون دلار ما بهش جایزه میدیم. وقتی اینا دیدن ما ول نمیکنیم، چراغا رو دارن خاموش میکنن. وقتی که وزیر جنگش میگه نابودتون میکنیم، پس وزیر جنگو میتونید ترور کنید. شما ترور کردید، میشه ترورتون کرد. داخل آمریکا هسته های عملیاتی ایجاد کنن، لازم نیست حتی از ایران کسی بره. بعد او که داره میگه من ونزوئلا رو گرفتم، نفتش مال منه، رئیس جمهور رو شوزنش بردن، خانمش چند وقت پیش هم اوایل آمد جلوی دوربین، اینقدر کتکش زده بودن، دیدید شما تمام صورت توش اینا که بودی، خانم زن رئیس جمهور ونزوئلا رو، خودش هم معلوم نیست چقدر چجوری و ایناست. یک دیپلماسی فعال این مذاکرات رو بکنید. من با این مذاکرات مخالف نیستم و معتقدم اگر درست پافشاری کنن با همین تفاهم نامه بخشی از شروط قابل تأمین هست، به شرطی که دشمن احساس نکنه ما ضعیفیم و داریم منفعلانه بحث میکنیم. احساس کنه که اگر به این شرط ها عمل نکنه، جنگ دوباره راه میفته، این دفعه شدیدتر از دور قبل، ولو ما هزینه سنگینتری بدیم. یه دیگری ترور میکنه، خب شهید میشیم که بهتر. و یک ضربات سنگینی، شما بدونید نظام سرمایه‌داری حاضر نیست ریسکی به قیمت وجود خودش بکنه. یعنی اگر واقعا احساس کنه کل نفت رو میزنن منطقه رو، من مطمئنم الان که ترامپ یه کمی آروم گفت غلط کردم، با صدای بلند بعد میگه غلط کردم، آقا نفت ما رو میزنن. دوستان ما این نفت متاسفانه با اینکه به جای اینکه باعث برکت و فعالیت ما باشه، در یک مواردی باعث تنبلی و مفتخوری ما شده. اگر چون نفت داری بعضی مدیریت های ناکارآمد ادامه پیدا میکنه، چون نفت مفت داری، پول مفت داری، خیلی جایی که باید اصلاحاتی انجام بدید در نظام اقتصادی و اداری کشور انجام نمیدی. چون نفت مفت داری، مثل یک بچه سرمایه داره که میگه ما که هر کار بکنیم در هر صورت ورشکست نمیشیم، جیب بابا هست. خیلی ها باید پاسخگو باشن در نحوه مدیریت کشور در این 40 چند سال، چون نفته و این نفت خلأها و بی‌ارزگی‌ها رو میپوشونه. نفت ما رو هم بزنن، ما یکی دو سه سال مشکلات بزرگی خواهیم داشت، ولی بعد یاد میگیری که درست مدیریت کنیم، درست مصرف کنیم، درست توزیع کنیم. دیپلماسی بله مذاکره بکنید با آمریکایی ها، ولی از خط قرمزایی که رهبری گفته و از شرط های خود این تفاهم نما یک قدم نباید برید عقب. الان به همین شرط ها عمل نشده تا الان. دیپلماسی فقط توی مذاکره با آمریکا نیست، دیپلماسی بره تو سطح دنیا با تمام کشورها را بیفتید، دولت به دولت، مجلس به مجلس، رسانه ها، تو 200 تا کشور را بیفتید، افشاگری کنید، حرف بزنید. این سفیرا رو برای چی همه سالا حقوق رایزنای فرنگی ما هر کدومشون الان باید توی هر کشوری در جهان یک قیامت را بندازن از جنایات اینا، از مظلومیت. و بعد تو آمریکای لاتین این گفته کوبا رو الان کوبا رو بس دو تا کشتی برده که نفت و اینا نیاد، پمپ بنزیناشون گرانی، مشکلات، میگه باید تسلیم شید. بعد گفته بعد حمله میکنم به کلمبیا بود کجا بود، 3-4 تا کشور آمریکای لاتین رو تهدید کرده. خب دیپلماسی فعال انقلابی، دیپلماسی التماسی نه، دیپلماسی انقلابی چیکار میکنه؟ الان باید برید همه جا از جمله تو آمریکای لاتین به همین 3-4 تا کشور کمیته مقاومت و همکاری تشکیل بدیم. کار اقتصادی، کار سیاسی، آمده کشورتون رو محاصره کرده، رئیس جمهورتون رو دزدیده، بندرای تو رو بسته، عملیات کنید علیه آمریکا. مستقیم جرأت نمیکنید، غیر مستقیم مخفیانه اطراف مرزهای آبی آمریکا مین پخش کنند، نیروهای انتحاری با قایقای کوچک اونجا عملیات کنند. شما میدونید حزب الله چجوری ارتش آمریکا و اسرائیل و فرانسه و ایتالیا و اینا رو میدونید 45 سال پیش چجوری بیرون کردن از لبنان؟ اسرائیل آمده بود کل لبنان، نیمه لبنان تا بیروت هم گرفت، ارتش آمریکا اونجا بود، ارتش فرانسه، ناتو اینا بودن همه. میدونید حزب الله اون موقع اسمش حزب الله نبود، جهاد اسلامی، 4 تا نیرو، 4 نفر، 4 تا عملیات استشهادی کردن، 500 خورده‌ای حداقل از نیروهای کماندوهای آمریکا و فرانسه و اسرائیل اینا رو 500-600 نفر رو کشتن. اینا همه دومشون رو گذاشتن رو کولشون از لبنان رفتن، فرار کردن. شما حالا میخوای ببین حزب الله رو از بین ببری؟ 10 تا عملیات بکن ببین چیکار میشه. تو آمدی 50,000 خونه رو اینجا زدی، تمام مقرهای حکومت، بیت رهبری رو زدی، باید کاخ سفید رو بزنن اونجا. مجلس رو بمباران میکنی، باید کنگره و سنا رو عملیات کنین توش. آقا پهباد که الان همه جا هست که 40 تا عملیات پهبادی علیه 40 تا مرکز حکومتی آمریکا انجام بشه، این کار میشه. و اینا مثل شما نیستن که بیان تو خیابون اینجوری ول نمیکنید صد و خورده شب. اینا 4 تا صدای ترقه بشنفن فرار میکنن، بعد همه میافتن به جون حکومتشون که آقا چرا رفتی اونجا ترور کردی، بمباران کردی، باید مقابله به مثل بشه. این میشه قصاص. میگن خب اون میاد محاصره دریایی میکنه، نمیتونیم نفت ببریم بفرستیم بره، نمیتونیم چیزی وارد کنیم، بعد با حقوق کارمندامون چه کنیم؟ حرفا رو گفتن، جوابش این داده. ترامپ هم اینا رو شنید که بعد این حرفا رو زد. اصلا من سوال میکنم، من عرض کردم مذاکره بسیگی داره کی مذاکره میکنه، چی میگه و نتیجهش خروجی مذاکره چیه؟ لذا ما از مذاکره واجب داریم تا مذاکره حرام. حالا اما بعضی تو ذهنشون اینه که آقا ما اگر تو مذاکره یه چیزی رو بگی این فلان حرف رو بزنیم، او طرف قبول نمیکنه. خب وقتی قبول نمیکنه چیکار باید کرد؟ طرف تو جبهه رفت، گم شده بود، 3-4 روز خبری ازش نبود. بعد از 3-4 روز بیسیم زد به خودیا، گفتن تو کجایی، چپ چوز خبرت نیست؟ گفت من اینجا اسیر گرفتم. گفت امکان که خب اسیرا رو بردار بیار. گفت نمیام. گفت خب خودت بیا. گفت نمیذارن من بیام. تو مذاکره هر چی امتیاز میتونین بله بگیرید. این انقلابی به مفهوم سازش و انقلابی نبودن نیست. بخشی از اون چی که در مذاکرات گفته شده به نظر من مثبت بود، اما یه خط قرمزای اساسی رو از کنارش نمیتونیم رد شیم، بگیم اگه اینو ما بگیم اونا قبول نمیکنن. خب اصلا اونا هیچی رو قبول نمیکنن. اصلا همین مذاکره و آتش بس هم قبول کرد برای که تو دهنی خورد. اگر او کتکا رو نمیخورد، نه آتش بس میکرد، نه میامد پای مذاکره، نه او جمله ها رو میگفت. آقا امام عزیز شهید یادتونه او دفعه اول که آمدن و رفتن یه جمله خیلی قشنگی گفت. گفت آمدن خباست کردن، کتک خوردن، رفتن. خیلی قشنگ بود، مختصر و مفید. آمدن خباست کردن، جنایت کردن، کتک خوردن، رفتن. اینا تا کتک نخورن به شما مسلمترین حق مسلمت هم به تو نمیدن، باید کتک بخورن. اگر ببینن شما میگی نه ما کتک نمیزنیم، دیگه کتک کلن تموم شد، یا ما بیشتر کتک خوردیم از شما، خب معلومه که او امتیاز نمیده. ما قسم نخوردیم با هر کسی به هر قیمتی مذاکره کنیم. مذاکره اگر منافع این ملت و شرف این مردم رو تا جایی که تأمین کنه یک عمل انقلابی است. از یه جایی که دشمن رو به هوس بندازه و هی او بیاد جلو ما بریم عقب، این ضد انقلابی است. درسته میگن مگر امام شهید نگفت مذاکره کلن با آمریکا بی معنیه و بارها تجربه شده؟ پس چرا باز میگن؟ خب واضحه هستن از اول انقلاب تا الان خائن هم نیستن. خائن هم داریم، ما جاسوس و خائن و فاسد هم داریم، یه عده‌ای داریم خائن هم نیستن، قصد خیانت ندارن، ولی ایمانشون به آمریکا از ایمانشون به خدا قوی تره. یعنی آمریکا رو بیشتر قبول دارن. خود قرآن میفرماد یه عده از شما مسلمان‌ها هستید از دشمن میترسید که خشیت الله، و مثل که از خدا میترسید. بعد میفرماد او اشد و خشیتن، اصلا بعضی از شما از دشمن بیشتر میترسید تا از خدا. این باطنش. یه عده هستن میگن با آمریکا مخالفیم، ولی نمی همونایی که به امام میگفتن شاه محال سقوط کنه، صدام رو محال بتونیم، تمام دنیا پشت صدامه، شوروی میگید مرگ بر شوروی محال سقوط کنه، خب بابا شد همش که. یه عده الان هم میگن محاله. آمریکا فروپاشیده میشود، علائمش پیداست، دیروزود داره، سقط و سوز نداره. مگر بعد از شما 20 و چند سال پیش وقتی میگفتن شوروی و کمونیسم سقوط میکنه، امام آمد گفت صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم رو دارم میشنوم و جای شما از این به بعد تو موزه هاست. تو همین ایران من از افرادی شنیدم امام رو پوزخند زدن و تلک میگفتن. حتی تو جلسه یکی از اینا جزء مسئولینم بود، گفت بابا امام تو عوالم عرفانیه، منظورش از عرفان یعنی مثلا تو هپروته، امام تو عوالم عرفانی یه چیزی میگه، شوروی از بین بره، بزرگترین ارتش جهان نصف دنیا دستشه. خب یک چقدر شد بعد او حرف امام تموم شد. الان یه عده راجع به آمریکا و اسرائیل همچین نظری دارن، دوباره میگن آقا با اینا مگه میشه؟ اسرائیل لب پرتگاهه. اگر همین خیانتی که بعضیا کردن تو سوریه نبود که خط مقدم جبهه مقاومت رو از پشت ضربه زدن، الان جوری دیگه ای بود و اسرائیل کاملا قابل سقوطه. آمریکا و غرب، کل غرب آمدن پشتش و الا سقوط کرده بود، تموم شد اسرائیل. آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، رژیم‌های عربی منطقه، ناتو، همه آمدن اونجا جنگیدن توی غزه و لبنان. توی جنگ با ما همه اینا هستن. این جنگ جهانی بود، 40 روز فقط بمب اتم نزده بودن. جنگ جهانی بود. این کارهایی که تو 40 روز کردن، اگر تو 40 تا کشور میکردن یک روز، 40 تا کشور یک روز تسلیم میشدن. اینجا 40 روز همه با هم کردن، نشد. الان ضد انقلاب های ما دو گروه شدن، یه عده که یک قطره نیمچه شرفی ته ظرفشون هنوز بود گفتن درود بر ایران، احسنت، این چه سپاه، چه ارتش، این مردم چرا اینجوری. اصلا مکرر من دیدم تو فضای مجازی 10-20 آدم های مشهوره که 40 ساله دارن مبارزه میکنن علیه ما، هم ساواکی و شاهی سلطنت طلب، نمیدونم کمونیست بوده، لیبرال، میگه ما نمیدونستیم ایران اینقدر قویه. خودشون میگن ما باور نمیکردیم، و الان بعضی از اونا دفاع میکنن از ایران. یه عدهشون که بیشرفی به تهش رسیده میگن حالا بزنید، حالا مایوس شدن، میگن که نمیدونم دیدید اینا رو یا نه، تو فضای مجازی هست. الان اونا میگن که ما عجب احمقی بودیم، فکر میکردیم آمریکا یه پوف میکنه ایران میره، باور نمیکردیم خودش بره. اصلا میگن یعنی چی که آمریکا و اسرائیل و همه آمدن به کمک هم، آمدن نتونستن، رهبرشون رو زدن، اینو زدن، تکون نخورد. الان خود ضد انقلاب و دشمن میگه این که میگفتن قبل نام معجزه میشونه ما الان دیدیم. اینه مسئله.
بنویسید اگه سوالی دارید.
این نگرانی درسته. یک گزاره رو ما باید حلش کنیم برای بعضی تصمیم گیری ها که میگن همه حرفای شما درسته ولی گرانی رو چیکار کنیم، مشکلات مردم، بیکاری، نمیدونم فلان اینا. تصورشون اینه که اگر این مذاکرات بشه این مشکلات حل میشه. این اولا این باید روشن بشه که گرانی و تورم و اینا علت اصلیش آمریکاست و تحریماست علت اصلی اصلیش، یا نحوه مدیریت کشور هم الان هم قبلا. این دومی که این گزاره رو از کجا آوردیم که هر چی ما عقب نشینی کنیم و با آمریکا بیشتر باج بدیم، آمریکا دلش بیشتر میسوزه و به ما کمک میکنه. آمریکا هر جا ببینه نقطه پیدا کنه کجا نقطه ضعف، همونجا رو میزنه. یعنی شما کافیه علامت بدید اینجا ما زن. مثل کشتیگیری که میره تو میدون، مثلا به طرفش تو میدون بگه آی داریم کشتی میگیریم، مواظب باش من کتفم در رفته، دست نزنی اینجا، بعد در زن زانو هم درد میکنه، مثلا دیگه چیزی نمیخواد بگه، کارت تموم. تو وسط جنگ یک تصوری بعضیا فکر میکنن الان دوران نه جنگ نه صلحه، نه آقا دوران جنگه، نه جنگ نه صلح نیست. ما یک سال تو جنگیم، یک سال شدیدترین جنگ این قرن بعد از جنگ جهانی اینجا شده و هنوز ادامه داره. حالت نه جنگ نه صلح نیست، تو جنگی. مناسبه با شرایط جنگی باید کشور اداره بشه، مصرفش، توزیعش، تولیدش، مدیریتاش، اداره هاش اینه. و بعد اینکه اگر ما به آمریکا باجی بدیم از خط قرمزمون عبور کنیم، آمریکا کمک میکنه که ما اقتصادمون خیلی خوب بشه. بابا آمریکا خودش تو همین جنگ 40 روز نزدیک 4% تورمش رفت بالا. آمریکا که میگن بزرگترین اقتصاد جهان و مرکز اقتصاد سرمایه‌داریه، 3-4% ظرف 2-3 هفته رفت بالا تورمش. آسیب پذیرن. بعد کشوری که 60 میلیون آدم رو روزانه داره کوپن میده، یعنی اگر 60 میلیون آدم تو آمریکا، جمعیت 600 خورده میلیونه، یعنی از هر 6 نفر، حالا 5 نفر نمیگیم، از هر 6 تا آمریکایی یک نفر غذای روزشو نداره که با کوپن اینا رو نگردشن، که اگر اینا رو بهشون نون و سوپ و اینا روزانه ندن، 5 میلیون بنزه یک ملت یا میمیرن از گشنگی یا شورش میکنن. اینا برای که اونا شورش نکنن این کشور پیشرفت و سرمایه، اینا اگر 10 سال جنگ نکنن، کشورهای دیگر نترسونن، غارت نکنن، اقتصادشون میره به هوا. آمریکا 200 سال 200 جنگ رو انداخته. اقتصاد آمریکا اقتصاد غارت و سرمایه‌داریه. الان تو همین قضایای اخیر ترامپ گفت همه جنگ را میندازن، آمریکا همیشه میلیاردها خسارت میدید، ما این جنگایی که توی چند وقت کردیم ما سود کردیم، پول جنگا رو از خود میگه، پول جنگای با ایران رو از عربا میگیریم یا گرفتیم و میگیریم از خودشون، پول جنگ ونزوئلا رو از نفت خودش میگیریم و سودش هم برمیداریم. این میگه من تاجرم، من جنگام هم تاجرانه است. دقت میکنید همه چیز برای اینا دلاره. حتی خبری که منتشر شد که این که هی اعلام میکرد وسط جنگ، هی میگفت که صبح میگفت تنگه باز شد، باز میگفت از فلان کاری کرد، محاصره دریایی، ایران تسلیم شد، ایران از بین رفت، ایران گفته مذاکره میکنیم، نه ما مذاکره. این خبرها رو بعضیا یکمیش جنگ روانی، چون الان هم همین حرفای ترامپ و اینا رو بعضی از داخل ما هم اثر میگذاره، هر چی میگه فکر میکنن راسته، شک میکنن، عصبانی میشن. بعد یه روزنامه منتقد نوشت، شما میدونید خود شخص ترامپ و داماد صهیونیستش، خود این دوتا تو همین فاصله چند ماه چند میلیارد دلار شخصا برای خودشون سود کردن. اینجوریه، برای خود شخصیشون. یعنی مثلا کسی که این رانتای دولتی همه جا هست، مثلا میدونه الان فلان جنس داره وارد میشه، ها، بعد ارزون میشه دیگه، به آشناهاش میگه سری بفروشید، الان همه بفروشید، بعد ارزون میشه میگه حالا برید بخرید. بعد خودش میدونه که مثلا 2 ماه دیگه دوباره واردات نخواهد داشت، گرون میشه. یعنی فقط کافیه با 2 تا خبر، تا اینا خبر درست میکنن، نه خبر بدن، خودش ایجاد میکنه. شما با همین کارا میتونید میلیارد میلیارد پول جمع کنی، یعنی به مردم گزارش غلط میدی یا اصلا گزارش درست، ولی مردم خبر ندارن بعد چی میخواد بشه، چرا میشه. خودش که میدونه میخواد چیکار کنه. چند میلیارد دلار خودش سود کرده شخصا، میگه توی رئیس ریاست جمهوری میلیاردها دلار ثروتمندتر از قبلش شده. خودش دامادش رفته همین پهبادایی که از رو ایران میخوان بسازن، دامادش رفته با 30-40 جا قرارداد بسته که پهباد بسازن، تو همین معامله چند میلیارد میخورن. اینا اگر منافع ملت آمریکا رو نمیخوان، اینا منافع سرمایه‌دارا، حاکمیت و در رأسشون هم خودشونن. من جنبندی کنم، بعضیا ضعیفن، ضعف عقل سیاسی، ضعف قدرت معنوی، او قدرت توکل ندارن. بعضی اصلا مردم رو درست نمیشناسن، شماها رو نمیشناسن، شماها رو نمیشناسن. یک بخشی از جامعه رو میبینن خیال میکنن همه مثل اونها، نمیدونن زمان جنگم همه تیپا جنگو پیش بردن. همه که نبودن که، همه که زمان جنگ تو جبهه نبودن، همه که تو انقلاب نبودن، الان هم همه نیستن. زمان پیغمبرای هم همه نبودن، همیشه یه عده هم محکم وای میستن. و امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود، خوب نهج البلاغه همشو بخونیم و بدونیم معنیش چیه. حضرت امیر در نهج البلاغه فرمود، بعضیا میگن کوتاه بیا بقیه هم ملحق بشن، کسایی که الان قبول ندارن اونا هم بیان. امیرالمومنین فرمود شما برای من کافی هستید، من با شما به دست شما دشمن رو میکوبم. فرمودن اگر کسانی عقیده ندارند، نه تو نهج البلاغه است، اگر عقیده ندارند، تازه یاد در قرآن هم است، آیه قرآن میفرماد بعضی هستن که هی مسمش میکنن، هی میگن نه نمیشه، نباید، نمیتونیم. بعد به پیامبر اکرم میفرماد نمیخواد اینا رو حتما به هر قیمتی شده متقاعد کنی بیاری جبهه، اینها اگر نیان به جبهه به نفعته تا بیان، چون اگر بیان جبهه هم نمیجنگن، بقیه رزمنده ها رو هی میترسونن و به شک میندازن. این آیه قرآنه. هیچ ملتی مثل شماها نیست تو دنیا، رزمنده ها مثل رزمنده ها نیستن. این مسئولین هم هیچ کدومشون به خیانت متهم نمیکنم، ولی ضعیفی. امام گفت هر کس از آمریکا میترسد تهذیب نفس به قدر کافی نکرده. امام گفت اینایی که از آمریکا میترسن علتش اینه که توحیدشون مشکل داره، اینا نمیتونن به خدا توکل، میخوان توکل کنن نمیتونن. میگفت هر کسی که نمیتونه به خدا توکل کنه، توکل نیست که توکل تو علی الله، این توکل نیست که، توکل یعنی اعتماد کنی به خدا. من به فرمان تو عمل میکنم، بقیهش با تو، و برای ما شکست و پیروزی مساوی است. اگر با این نگاه حکومت عمل کنه و همین بخش از مردم که تو صحنه عمل کنن، تمام ابرقدرت‌های دنیا به زانو در میاد.
این امت بعد از شهادت امامشون واقعا هیچ عسلی نمیتونه اون ذائقه‌شون رو دیگه شیرین کنه، چون این امتی که یکسره پای کار همه چی بودن، دیدن که امامشون شهید شده، هنوز تشییع نکردن، هنوز امامشون رو تشییع نکردن، هنوز امام جدیدشون رو حتی ندیدن، میبینن که همینجور هم دارن میان جلو. یعنی ما هر چقدر داریم داد میزنیم، فریاد میزنیم که جلوی اینا رو بگیریم، امام حیمون آقا مجتبی اینجوری هزینه کرد، دارن با همون دست فرمون میرن جلو. و ما مردم میترسیم استاد عزیز که باز شب بخوابیم خدایی نکرده خبر شهادت اماممون هم دوباره بشنویم. این صحبتای خوبی که شما میکنید که وام واقعا هم استفاده میکنیم، اصل مخاطبش مسئولینن. سوالی که اینجا هست، این مردم بعد الان چیکار کنن؟ این فردا این مردم میخوان چیکار کنن؟ اصلا انگار نه انگار به امید گندم آمریکا ما باید چیکار کنیم؟ طرحتون برای مردم چیه؟ ما چه جوری شب بخوابیم، صبح بلند شیم، یه چیزی برخلاف ولی فقیه نبینیم؟ اینو اگه جواب بدید ممنون میشم.
از شبت ما اجمالا همه ما، همه ما نهایتا هر چی که رهبر بگه اونو قبول داریم. اعلام کنه کل این مذاکرات کلن باید تعطیل بشه و هر توافقی کنید قبول ندارید، ما کلن از اساس هیچیش رو قبول نخواهیم کرد. رهبری هم در هم پیام اخیرش هم قبل چند بارشون گفته، آمریکا و دشمن یکی از اهدافش هم اینه که داخل ما اختلاف بیفته. این هم خیلی مراقب باشید. یعنی ای که یه ده بگن ما پزشکیان چیم، یه ده بگن قالیبافی، یه ده جلیلی فلان، ای بگه تو فلان، دقیقا هدف دشمنه. معیارها اینه: یک، خط قرمزهایی که رهبری اعلام کرده باید رعایت شود. بخشیشو تو مذاکره نمیشه مطرح کرد، خب تو مذاکره مطرح نکنید، ولی جزء وظایف هست، باید ادامه پیدا کنه. دوم اینکه شرطهایی که در خود تفاهم نامه آمده، بله، او بند آخرش میگه اگر بند نمیدونم چی و چی، 5 تا بند یا 4 تا، چند تاشه، 4 یا 5 تا بند رو میگه در خود تفاهم نامه، میگه اگر این 4 تا اجرا نشود ما هیچ مذاکره رو شروع نمی کنیم، مذاکرات اصلی رو. خب به همین باید عمل بشه. یعنی اصلا همین تفاهم نامه که میگید امضا شده به همین باید عمل بشه. نظاره میکنیم که اون شرطایی که میگید داره آمریکا میپذیره، ببینیم کدومش رو پذیرفت اجرا شد. اینه سوال اصلی، اینه این شرطایی که در تفاهم نامه آمده کدومش اجرا شده، کدومش اجرا شده، با چه ضمانتی، ما چه وعده‌هایی باید بدیم. اینا رو بیان، اینا هم که میگن مردم میگن تسلیم بشید و اینا، از کدوم مردم؟ الان تشییع امام المسلمین، امام مجاهد و مظلوم، مصلح، پاکترین حاکم رو کره زمین، ولایت فقیه، هفته دیگه تشییع ایشونه در تهران، در قم، در عراق، نجف و کربلا، در مشهد. اینایی که میگن مردم، آقا میگن بسه مردم تسلیم میشن، ببینیم کدوم مردم حرف میزنید. هفته دیگه تشییع ایشونه، ببینید چه اتفاقی میفته. تمام حاکمان جهان، تمام رئیس جمهورا و شاهای دنیا همه با هم بمیرن، مردمشون زیر جنازهشون نمیان. این فرق ولایت فقیه با همه حکومت های جهان. حالا ببینیم هفته دیگه مردم رو ببینید تو گرمای تیر و مرداد، ببینید مردم در ایران، در شهرهای مختلف و در عراق چه میکنن. این شما و این مردم.